تصویری توضیح میده. مثال‌ها، تمرین‌ها و تست‌هایی که توی کتاب گذاشته رو به صورت تصویری حل می‌کنه، هم با روش تشریحی، هم با روش تستی و توضیح میده. حالا فرزند شما انگار یه معلم خصوصی 24 ساعته توی خونه خودتون داره که هر درسی رو هر چند بار که بخواد میتونه این فیلم ها رو نگاه کنه و یاد بگیره. از اول نگاه کنه، تکرار کنه، مرور کنه. چون اینجا محدودیت زمانی وجود نداره، معلم با حل تعداد زیاد سوال و تمرین آموزش کامل رو جوری به دانش آموز میده که دانش آموز به تسلط کامل برسه. این شد بسته معلم خصوصی که از هدر رفت وقت شما دانش آموزای عزیز هم جلوگیری میکنه. دیگه وقتتون برای رفتن به کلاس های مختلف هدر نمیره. توی خونه خودتون با امنیت کامل درستون از بهترین معلم های ایران یاد میگیرید، اونم با کمترین قیمت ممکن.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت.
خواهش میکنم.
خب پس برای کسایی که دانش آموزایی که براشون سوال پیش میاد کلاس آنلاین بله. هم دارید.
بله.
کلاس آنلاین برای دانش آموزانی که سوال دارن در خصوص درسایی که دارن آموزش میبینن و باید چی کار بکنن؟ برای این هم همون
کار رو باید انجام بدن. پدر مادرهای عزیز، برای کسب اطلاعات بیشتر و یا تهیه و سفارش بسته های معلم خصوصی یا ثبت نام فرزندشون در کلاس های آنلاین هر درس، کافیه عدد 5 رو ارسال بکنن به 1000-30-85. 10-50% تخفیف براشون در نظر گرفته شده و کارشناسان و مشاوران تحصیلی گروه آموزشی پرش باشون تماس میگیرن و توضیحات کامل رو بهشون خواهند داد.
خیلی ممنونم از شما مهندس حشمت. پدر مادرهای نازنین، امیدوارم که به پاسخ پرسشاتون امروز رسیده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
یه روغن جدیدم آوردی.
اسمش چیه؟
بالانسر، تنظیم کننده یه قند و فشار خونه.
واقعا؟
گفتی اسمش چی بود؟
بالانسر.
این شد روغن.
بالانسر اویلا، اولین و تنها روغن تراز کننده یه قند و فشار خون در ایران.
چای زنده، چای هلی، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای هلی زوددم.
دیپوینت، نقطه تلاقی بینشی دقیق و نکته سنج و اهداف بزرگ دانش بنیان. دیپوینت، پیشرو در فناوری، پیشگام در طراحی مدل‌های نوین و مدرن یخچال فریزر، پیشتاز در ارائه خدمات پس از فروش، ممتاز شاخص خلق کیفیت جهانی. دیپوینت، شایسته خانه تو.
ریتم سرابان این هوا دارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راه، کاپیتان عالی شاه.
بیا
با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
بعد از ظهر پاییزی خیلی خوبی رو برای شما دوستان عزیز آرزو میکنیم. از تهران رادیو ایران همراه لحظه های شما هستیم. دعوت میکنم برنامه جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 27 روز از آبان ماه 1403 هجری خورشیدی و یکی از روزهای آخر ماه دوم پاییز زیباست. خدا قوت میگه به همه شما شنوندگان عزیز که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه برنامه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به تاکید وزیر امور خارجه مبنی بر تحقق جبهه واحد منطقه‌ای علیه رژیم صهیونیستی خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز پیام رهبری به نبیه بری، یعنی ایستادگی ایران در حمایت از مقاومت را بررسی میکنیم. همراه میشیم با تحلیلگران و گزارش خواندنی فارن افیرز با این مضمون که حزب الله جنبشی ریشه دار که با ترور رهبرانش قدرتمندتر میشود را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از فرار بیش از 700 هزار صهیونیست از فلسطین اشغالی بعد از عملیات طوفان الاقصی خواهیم گفت.
دریچه
وزیر امور خارجه گفت با سفرهای مکرر به کشورهای مختلف و دیپلماسی در میدان توانستیم یک جبهه واحد منطقه‌ای علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کنیم و جلوی گسترش بیشتر جنگ به سمت یک فاجعه که رژیم صهیونیستی دنبال آن بود را بگیریم. وی تاکید کرد سفرهای من مکرر به کشورهای مختلف در منطقه و عمدتاً در کشورهای عربی انجام شد، به اضافه ترکیه و بعد مرحله یکم دیرتر پاکستان، و فکر می‌کنم که ما در این که بتوانیم یک جبهه واحد منطقه‌ای با صدای واحد علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کنیم موفق بودیم و خود این یک عامل فشاری به آمریکایی‌ها، غربی‌ها و به خود رژیم صهیونیستی شد و جلوی گسترش بیشتر جنگ و رفتن به سمت یک فاجعه که رژیم صهیونیستی دنبال آن بود را گرفت. وزیر امور خارجه گفت
تصوراتی که ایجاد شده بود و تبلیغاتی که انجام داده بود رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها و دیگران، من ببینیم برای اینکه مقاومت از بین رفته و حزب الله مثلا دیگه چه شده و چه شده، خب اینها رو بعد اصلاح می‌کردیم و من به عنوان یک شاهد میدانی رفتم و توضیح دادم که چه دیدم و چه ملاقات‌هایی داشتم و چه صحبت‌هایی انجام شده و اینکه حزب الله اگر هم صدماتی خورده، این صدمات در رأسش بوده. بدنه رزمی حزب الله، سازمان رزمی حزب الله سالم هست، پایگاه اجتماعیش که به جای خودش هست. آنچه که من در میدان دیدم این هست که روحیه‌ها بازسازی شده و حزب الله داره برمیگرده به موقعیت رزمی خودش.
آقای عراقچی در خصوص برجام و جلسه آتی شورای حکام هم گفت
اگر مذاکرات هسته‌ای شروع بشه، من این بارها گفتم، برجام دیگه اون خاصیت سابق رو نداره و به شکل موجود خودش عیناً نمیتونه احیا بشه. ممکنه به عنوان یک مرجع مورد استفاده واقع بشه، ولی دیگه برای ما اون خاصیت سابق رو نداره.
وزیر امور خارجه در خصوص ادعاهای دیدار مقامات ایرانی با یکی از مقامات دولت آینده آمریکا صریحاً تاکید کرد
الان نه وقت همچین ملاقاتی هست، نه مصلحت بر این هست، نه همچین اراده‌ای وجود داره. من خیلی قاطع تکذیب میکنم و این خبر یهو خیلی متوجه واقع شد و ما اول فکر میکردیم که حتی ارزش پاسخگویی نداره، ولی امروز صبح من دیدم که باید حتما تکذیب بشه و این کار انجام.
در خصوص اهمیت سفرهای منطقه اخیر وزیر امور خارجه کشورمان بر تحولات منطقه و البته موضوع برجام گفتگو میکنم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام بر شما جناب آقای دکتر ثروتی، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت مخاطبین محترم برنامه جهان سیاست رادیو ایران عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر ثروتی، مهمترین دستاورد سفرهای اخیر وزیر امور خارجه به کشورهای منطقه چیست و فکر میکنید این سفرها تا چه اندازه میتواند باعث همگرایی کشورهای منطقه در خصوص موضوع لبنان و فلسطین شود؟
در واقع میشود گفت با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و خصوصاً منازعه ناشی از نبرد آزادسازی فلسطین در نهایت فلسطین و لبنان، به یک نقطه‌ای رسیده است که لازم هستش که قدرت‌های منطقه‌ای و خاصه جمهوری اسلامی ایران که یک عمق استراتژیک در منطقه ایجاد کرده است و ارتباطات گسترده‌ای با اضلاع محور مقاومت دارد، وارد پروسه دیپلماسی فعال و شاید بگیم فعال‌تر بشود. خب شرایط منطقه‌ای طوری شده است که اسرائیل به همه سرزمین‌ها، کشورهایی که مخالفش هستن حمله می‌کنه، به سوریه دست اندازی می‌کنه، به لبنان حمله می‌کنه و مردم رو می‌کشه، فلسطینی‌ها رو به سمت نابودی برده و خب طبیعتاً جمهوری اسلامی رو هم تهدید می‌کنه. لازم است که جمهوری اسلامی هم برای دفاع از موقعیت و شرایط خودش و عمق استراتژیک و محور مقاومت دیپلماسی فعال بیشتری داشته باشد. در این راستا خب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم خارجه به کشورهای مختلف عربی سفر کردن، رایزنی ها و مذاکرات های مختلفی داشتن و طبیعتا اینها یک وضعیت مثبت‌تری برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده و وزن جمهوری اسلامی رو بالا برده و معادلات منطقه‌ای رو هم به نفع جمهوری اسلامی ارتقا داده. اینها میتواند مؤثر باشد در حل مشکلات مبتلا به منطقه.
سپاسگزارم ازتون. بفرمایید که با توجه به هشدار مجدد ایران از طریق وزیر امور خارجه کشورمان به شورای حکام در خصوص پیشنویس قطعنامه ضد ایران و اقدامات احتمالی کشورمان، پیشبینی شما از این اتفاقات چیه؟
رئیس آژانس آقای گروسی یه صحبتایی که نوعی تهدید علیه ایران تلقی میشد که منطقه در حال متشنج شدن و فرصت‌ها برای مانور ایران در حال کاهشه و باید یه راه حل‌های پیدا کرد. با این حرف‌ها و به انضمام فشار سیاسی اعضای شورای حکام که خب خصوصا تریکای اروپا خیلی تلاش میکنن که یک فضایی ایجاد بکنن که در بحث پادوانی به ایران فشار بیارن. جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرده که اگر بخواهی فارغ از فضای پادمان و فارغ از فضای NPT حرکتی بکنید و مسبباتی داشته باشید که سیاسی بکند حرکت فنی آژانس رو و به سمت سیاسیگری برابر آژانس، طبیعتاً ما اقداماتی از قبل تمهیداتی اتخاذ کردیم و اتخاذ خواهیم کرد. امری که وزیر خارجه به صراحت اون رو اعلام کردن، باید منتظر بمونیم ببینیم که شورای حکام چه اقدامی خواهد کرد. ما باید محکم عزت، حکمت و مصلحت جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. خدا نگهدارتون.
شما مخاطبین محترم برنامه جهان سیاست رادیو ایران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز رو بشنوید.
مشاور رهبر انقلاب اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع نمایندگان احزاب و گروه‌های لبنانی، بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مبتنی بر اینکه ایران اسلامی در همه بخش‌ها آماده حمایت و کمک رسانی به لبنان است را اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت کاملا ایستاده است.
پیام این سفر روشن است و اون حمایت از مردم مظلوم لبنان است، حمایت از مقاومت جنانه‌ای که داره انجام میدن است و حمایت از این روحیه قوی و بالایی است که مردم لبنان دارن و برای امنیت ملیشون و منافع ملیشون و برای اینکه با عزت زندگی کنن داره ایستادگی میکنن و ما حامی این هستیم که انشالله شرایط مردم لبنان به خوبی طی بشه.
علی لاریجانی در جریان سفر به لبنان و پس از دیدار نخست وزیر و رئیس مجلس این کشور با حضور در کنفرانس خبری گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم که از ملت لبنان و خواسته هایشان حمایت کنیم و امیدواریم هرچه زودتر شرایط این کشور بهبود پیدا کند و مردم عزیزی که از مناطق جنوب مجبور شدند به بخش‌های دیگر بروند بتوانند به خانه های خود بازگردند.
جمهوری اسلامی ایران هم همیشه در کنار مردم شجاع لبنان و مقاومت خواهیم و من مذاکرات خوبی با آقای بشار اسد رئیس جمهور محترم سوریه و همینطور جناب آقای نلیبری و نخست وزیر محترم لبنان داشتم و من امیدوارم در روزهای آینده و شرایط آینده وضعیت خوبی برای مردم عزیز لبنان فراهم بشه.
ایران اسلامی و گروه‌های مقاومت منطقه در همه شرایط از ملت لبنان و مسئولین این کشور حمایت خواهد کرد و طبعاً رایزنی‌هایی برای حل مسائل با مسئولان لبنانی خواهد داشت و در همه شرایط پشتیبان ملت لبنان خواهد بود، موضوعی که در هفته‌های گذشته رئیس مجلس کشورمان یعنی دکتر قالیباف هم بر آن تاکید کردند.
ما مثل همیشه کنار ملت لبنان هستیم، کنار دولت لبنان هستیم، کنار مقاومت هستیم و در همه شرایط سخت مثل گذشته در خدمتشون هستیم.
در روزهای گذشته به اعتراف رسانه‌های رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم با هدف وادار کردن جنبش حزب الله لبنان به سازش تصمیم به افزایش حملات علیه لبنان گرفته است.
حزب الله هو الاقوى.
حزب الله قوی و ریشه دار است و با شهادت هر رزمنده خون تازه‌ای در رگ‌های محور مقاومت به جوشش در می‌آید. آنها فکر می‌کردند با به شهادت رساندن حاج سید حسن نصرالله می‌توانند حزب الله را به راحتی شکست دهند، اما می‌بینند که هر روز ضربات محکمی از مقاومت دریافت می‌کنند و اکنون رژیم جنایتکار صهیونیستی درمانده شده و حتی نتوانستند یک روستا در جنوب لبنان را اشغال کنند.
در شرایطی که لبنان در معرض بمباران وحشتناک و هولناک رژیم صهیونیستی قرار دارد، سفرهای متعدد مقامات ارشد کشورمان از شاخصهای مهم سیاسی حمایت همه جانبه ایران از لبنان و مقاومت است و شکی نیست که وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف جنگ وحشیانه خود علیه غزه در خط مقدم تلاش های انجام شده است و دشمن صهیونیستی با جنایت های جنگی که تا این حد وحشیانه مرتکب می شود هرگز نمی تواند به اهداف اعلام شده خود دست پیدا کند.
با تحلیلگران
طی بیش از 50 روز گذشته و پس از ترور وحشیانه و جنایتکارانه سید حسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب الله لبنان در زاهیه جنوبی و پس از آن جانشینش سید هاشم صفی الدین، رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد یک قدم دیگر تا نابودی حزب الله دارد. اما آنچه که این روزها شاهد آن هستیم این است که مقاومت اسلامی لبنان با رهبری نعیم قاسم همچنان به روند تصاعدی حملات خود ادامه می‌دهد. توانمندی‌های حزب الله در جنگ‌های زمینی و چریکی آشکار است و این جریان مقاومتی در این روزها نیز توانسته توانمندی‌های خود را در مقابل با رژیم صهیونیستی به رخ همه بکشد. امروز ما شاهد آن هستیم که گروهی مبارز و آماده برای جنگ‌های نامنظم حالا به یک سازمان تشکل یافته با ساختاری مستحکم تبدیل شده که شهادت فرماندهان و رهبران آن نیز چرخ آن را از حرکت باز نمی‌دارد. با توجه به این شرایط مجله آمریکایی فارن افیرز که در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی آمریکا فعال است و سوی شورای روابط خارجی آمریکا منتشر می شود در گزارشی همین نکته را تایید کرده است. فارن افیرز در خصوص میزان تأثیر ترور رهبران حزب الله بر قدرت این تشکیلات نوشته است.
در پیش گرفتن این سیاست باعث افزایش نفوذ حزب الله در طولانی مدت می شود، چرا که بررسی تاریخ لبنان بیانگر آن است که اشغال این کشور توسط اسرائیل باعث تقویت گروه‌های ضد تل‌آویو و در رأس آنها حزب الله بوده است. تاریخ حزب الله نیز نشان می‌دهد که هر زمان رهبران این حزب توسط رژیم اسرائیل ترور شدند، قدرت حزب الله و شدت حملات آن افزایش پیدا کرده است. همانطور که بعد از ترور عباس موسوی، دبیر کل اسبق حزب الله شاهد هدف قرار گرفتن مواضع اسرائیل برای نخستین بار بودیم.
این نویسنده در ادامه گزارش خود نوشته:
بر اساس منطق نتانیاهو و سران اسرائیل، سیاست ترور رهبران حزب الله می تواند باعث نابود این حزب تا ابد شود. اما واقعیت آن است که حزب الله یک تشکیلات ریشه دار 40 ساله با پایگاه اجتماعی گسترده و یک حزب سیاسی دارای نماینده در پارلمان و دولت لبنان است که می تواند خود را با شرایط جدید وفق دهد. ممکن است این ترورها باعث ایجاد خلأ موقت در حزب الله شود، اما نیروهای این حزب خیلی زود صفوف خود را بازآرایی می کنند. سیاست ترور تنها باعث طولانی‌تر شدن درگیری ها و نه حل و فصل نهایی آن می شود.
چند هفته پیش نیز شبکه خبری آمریکایی CNN ضمن مرور ترورهای پیشین رژیم صهیونیستی که به شهادت فرماندهان بزرگ مقاومت مثل سردار سلیمانی، عماد مغنیه، شیخ احمد یاسین و غیره منجر شدند نوشت:
این ترورها نه تنها باعث تضعیف مقاومت نشده، بلکه باعث قدرتمندتر شدن آن نیز شده است. ترور سید حسن نصرالله نیز از این امر مستثنا نیست و به معنای پایان مقاومت لبنان نخواهد بود. این نوع ترور محبوبیت سید حسن نصرالله را در جهان به شدت افزایش داد و او را در اذهان مردم به عنوان یک قهرمان واقعی جاودانه ساخت. بسیاری از کارشناسان معتقدند این نوع ترورها ضمن افزایش نفرت جهانی از اسرائیل و آمریکا هیچ تغییر محسوس و دائمی در توان حزب الله لبنان ایجاد نخواهد کرد و برعکس باعث تقویت این جنبش محبوب نیز خواهد شد.
از سوی دیگر درگیری‌های شدید بین حزب الله لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی بعد از تلاش این رژیم برای نفوذ به خاک لبنان همچنان ادامه دارد. مقام محلی صهیونیستی وضعیت حاکم در شهرک‌ها و شهرهای شمال سرزمین‌های اشغالی را در نتیجه حملات حزب الله لبنان دشوار توصیف کرده است. ایتان داویدی، رئیس شورای شهرک مرگلیوت واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی، در این باره اعلام کرد:
برای نخستین بار است که ساکنان شمال بیش از یک سال است از خانه هایشان فرار کردند و باز نگشتند. بسیاری از ساکنان شمال هیچگاه به خانه هایشان باز نخواهند گشت.
در خصوص آخرین تحولات در لبنان گفتگو میکنم با دکتر احسان اجازی، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام بر شما جناب آقای دکتر اجازی، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر اجازی، با ترور شهید سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان مقاومت، رژیم صهیونیستی معتقد بود که کار حزب الله و مقاومت رو تمام کرده. برای همین حتی وارد رزم زمینی هم شد، اما در آن هم پیشرفتی نداشته. حالا مجله آمریکایی فارن افیرز در گزارشی همین نکته رو تایید کرده و البته مقامات نظامی این رژیم هم به این نکات اذعان کردند. ارزیابی شما از این اعترافات چیه و اینکه این اعترافات چقدر با آنچه در میدان میگذره ارتباط داره؟
از ابتدای جنگ غزه در واقع حزب الله سعی داشتش که در واقع نشون بده که به طور کامل از جبهه مقاومت، به خصوص از حماس و جهاد اسلامی و به طور کلی فلسطینی های در نوار غزه حمایت میکنه و برای همین در واقع گام به گام و به تدریج وارد در واقع اون صحنه جنگی با رژیم شدش، که خب بعد از گذشت یک سال از جنگ در واقع در غزه و در جبهه شمالی یعنی در لبنان، جبهه مقاومت نشون داده که در واقع همچنان دارای اون توانمندی هایی هستش که عمق خاک رو در سرزمین های اشغالی مورد هدف قرار بده. و خب وقتی که حملات هوایی سبب نشدش که در واقع رژیم اسرائیل به اهداف خودش در لبنان دست پیدا بکنه، روی به این آوردش که از طریق نیروی زمینی وارد جنوب لبنان بشه. که خب در جنوب لبنان هم به شدت درگیری ها شدید هست و برخلاف تصوری که در واقع صهیونیست ها داشتن، میدان جنگ چندان میدان آسانی نیست برای اونها و نخواهد بود البته، و این سبب خواهد شدش که ابتکار جنگ در دستان حزب الله باشه و بتونه که اسرائیل رو وارد یک جنگ فرسایشی بکنه که هرچه از اون در واقع زمان جنگ بگذره، هم لحاظ سیاسی، هم لحاظ اقتصادی و هم لحاظ نظامی برای اسرائیل هزینه زا خواهد.
سپاس از پاسخ شما. به نظر میرسه رژیم صهیونیستی با استفاده از تمامی امکانات نظامی و تسلیحاتی خود و حتی ابزار ترور رهبران مقاومت برای کاهش قدرت حزب الله لبنان تلاش کرده، اما به اذعان محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی و حتی خود صهیونیست‌ها در این زمینه ناکام بوده. پیش بینی شما از سناریوهای پیش روی رژیم صهیونیستی در مواجهه با حزب الله چیه؟ با توجه به اینکه البته ترامپ هم به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده.
ما باید به چند نکته در اینجا توجه بکنیم. اول اینکه از ابتدای جنگ هم خود آمریکایی‌ها و هم خود کشورهای اروپایی تمام کمک‌های اطلاعاتی، لوجستیکی و مهمات رو در اختیار رژیم اسرائیل قرار دادن. خب ما باید به این نکته کاملا توجه بکنیم. پس هم اروپایی ها، یعنی اون سه تا کشور تئوریکای اروپایی، فرانسه، آلمان، انگلیس و به رهبری آمریکا، اینها تمام این کمک ها رو در اختیار در واقع رژیم قرار دادن. دومین نکته این هستش که خب با پیروزی جمهوری خواهان در آمریکا، که هم تونستن کنگره رو در اختیار بگیرن و هم تونستن در واقع کاخ سفید رو در اختیار بگیرن، احتمال زیادی وجود داره که در کنگره آمریکا باز قوانین تصویب بشه که کاملا به نفع رژیم باشه، چه لحاظ کمک‌های مالی که میکنن، چه لحاظ در واقع میتونن مثلا قوانین رو به تصویب برسونن که این کمک ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا بکنه و در واقع دست جمهوری خواه ها کاملا دیگه باز هست. و نکته بعدی که نباید فراموشش بکنیم هستش که رابطه دوستانه‌ای که بین نتانیاهو و ترامپ وجود داره. و اون روابط عمیقی که بین این دو دولت وجود خواهد داشت، این هم در واقع سبب خواهد شدش که نتانیاهو این گونه فرض بکنه که دستش واسه در واقع جنایات بیشتر در منطقه و در فلسطین بازتر هست.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر احسان اعجازی، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدا نگهدارتون.
از جناب عالی و شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم و خدا نگهدارتون. جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
فرار بیش از 700 هزار صهیونیست از فلسطین اشغالی بعد از عملیات طوفان الاقصی. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
بنابر اعتراف مقامات صهیونیست، شمار زیادی از ساکنان در سرزمین‌های اشغالی بعد از عملیات طوفان الاقصی، شمار زیادی از صهیونیست‌ها مجبور شدند فلسطین اشغالی را ترک کنند. نجاح محمد علی، تحلیلگر جهان عرب.
مطلب مهمی نوشته در روزنامه معارف، میگه اگر مردم ما مطلع میشن در جلسات داخلی دولت، به اصطلاح دولت جنگ بهش میگن، حکومت الحرب، و میبینن ما در چه وضعیتی هستیم، حداقل 4 میلیون مهاجرت معکوس خواهند کرد.
بیش از یک سال و یک ماه از جنگ غزه میگذرد و این جنگ هم اکنون در شمال با حزب الله نیز در جریان است. این جنبش بعد از ترور رهبران خود توانسته است که تا شهر تل آویو را درگیر جنگ کند و صهیونیست ها نه تنها نتوانستند با حملات تروریستی و زمینی خود 120 هزار صهیونیست را به شمال برگردانند، بلکه امروز ساکنان حیفا و تل آویو نیز هر روز با صدای آژیر هشدار بیدار می شوند. کریستال بال، تحلیلگر سیاسی و مجری تلویزیون شبکه 12 اسرائیل.
به نظر میاد که یک سرنوشت بعد در انتظار اسرائیل باشه، یک فاجعه فزاینده اقتصادی که از وقوع سقوط کامل این رژیم خبر میده.
به رغم سانسور شدید رسانه‌ای در رژیم صهیونیستی، بیش از 700 هزار صهیونیست فلسطین اشغالی را ترک کردند که در طول تاریخ رژیم صهیونیستی بی سابقه است.
اکثر روزنامه‌های عبری و بسیاری از سیاستمداران صهیونیست تاکید دارند که عملیات طوفان الاقصی باعث شد بیشتر صهیونیست‌ها اعتماد خود را به رژیم صهیونیستی از دست بدهند و فلسطین اشغالی را مکانی امن برای زندگی ندانند. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد 1 میلیون اسرائیلی فلسطین اشغالی را ترک کردند. شبکه 12 رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد افرادی که بعد از 7 اکتبر از فلسطین اشغالی گریختند دیگر قصد بازگشت ندارند.
سال 2024 به دلیل شدت گرفتن کودتای قضایی و اعتراضات وسیع در فلسطین اشغالی، بر اساس داده‌های دفتر مرکزی آمار اسرائیل، بسیاری از اسرائیلی‌ها فقط به اعتراضات شفاهی اکتفا نکرده، بلکه عملاً نیز دست به کار شدند و از اینجا رفتند. تا میانگین افزایش مهاجرت در مقایسه با سال قبل از آن، یعنی سال 2023، به 46.4% برسد. به اعتراف رسانه‌های صهیونیستی، سال 2023 و 2024 از سال‌های پرتنش و اضطراب در صحنه رژیم اسرائیل بود و شاهد بیشترین تظاهرات خیابانی و هفتگی در اعتراض به برنامه‌هایی بود که کابینه نتانیاهو به دنبال انجام آن در ساختار غذایی بود. شایان بن ابرام، تحلیلگر صهیونیست.
من فکر می‌کنم افراد زیادی در اسرائیل هستند که اگه این حکومت ادامه پیدا کنه، اونها اسرائیل رو ترک کنن. اگه مقامات اسرائیل متحدانی در جهان نداشته باشن، نمیتونن زنده بمونن.
مشکلات و اختلافات مربوط به تغییرات قانون غذایی در کنار جنگ، علت اصلی فرار اسرائیلی‌ها در سال‌های 2023 و 2024 بود و همچنان شاهد افزایش جهشوار این مهاجرت‌ها هستیم. بنابر آمارهای اعلامی، بیشترین افراد در حال مهاجرت همگی پزشک، برنامه‌نویس و مهندس هستند.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که جهان سیاست امروز رو همراهی فرمودید. به اتفاق همکارانم در این برنامه همه شما رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
نشانی گام هایت،
نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی